ساعت در تهران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اوکراین می گوید اجازه نمی دهد ایران از زیر بار مسئولیت جنایت سرنگونی هواپیما فرار کند. شمخانی بن‌بست در احیای برجام را به مسائل داخلی ایران ربط می دهد. نسرین ستوده و نوشین جعفری به مرخصی آمدند. در این نوبت خبری شامگاهی چهارشنبه 27 اسفند 99 دو روز مانده به پایان این سال، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. وزیر خارجه اوکراین روز چهارشنبه از گزارش سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور توسط سپاه پاسداران انتقاد کرد و آن را تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دانست. دمیترو کلبا نوشت: ما به ایران اجازه نمی دهیم حقیقت را پنهان کند. ما اجازه نمی دهیم که از زیر بار مسئولیت این جنایات فرار کند. ساعتی پیش سازمان هواپیمایی ایران در گزارشی 280 صفحه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران، کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این حادثه معرفی کرد. ایران میگوید که 6 نفر را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده، ولی به رغم گذشت یک سال از سرنگونی این هواپیما، هویت آنها فاش نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با متهم کردن غرب به اتخاذ راهبرد مزورانه در قبال ایران، ارتباط بن‌بست موجود در احیای برجام را با مسائل تاکتیکی و داخلی رد کرد. علی شمخانی در توییتی که روز چهارشنبه به زبان انگلیسی منتشر کرد نوشت: تا زمانی که به گفته او آمریکا اقدام مؤثری در رفع تحریم‌های ظالمانه نکند، اتفاقی رخ نخواهد داد. اشاره او به اظهارات ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه است که در سنای این کشور گفته بود مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مانع از احیای برجام می‌شود. اظهارات شمخانی در حالی بیان شده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم هشدار داده آمریکا با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران هرچه سریعتر باید درباره بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها تصمیم بگیرد. در همین جا باید ازتون عذرخواهی کنم که در عنوان این خبر در خلاصه جمله رو به اشتباه خوندم و تیتر این بود که شمخانی بن‌بست در احیای برجام رو با مسائل داخلی ایران بی‌ارتباط دانست. و خبر بعدی این که نسرین ستوده و نوشین جعفری، دو زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین، روز چهارشنبه به مرخصی آمدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه توییتر خود نوشته که نسرین و نوشین جعفری از زندان قرچک به مرخصی آمدند. چشم به راه همه دوستان زندانی هستیم تا قبل از تحویل سال در کنار خانواده هایشان باشند. نسرین ستوده که از 23 خرداد 97 در زندان به سر می‌برد، به اتهامات مختلف سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، اول بهمن به زندان قرچک بازگشته بود. نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار، هم 29 بهمن بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن قابل اجراست. و اما انتشار فایلی صوتی از یک گفتگوی اینترنتی با شاهزاده رضا پهلوی که نزدیک به 2 هفته قبل صورت گرفته و طی آن شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اهمیت اراده و رأی مردم در پاسخ به پرسشی اظهار داشته که جمهوری را به پادشاهی موروثی ترجیح می‌دهد، بحث‌هایی در محافل سیاسی به راه انداخته است. این بحث‌ها در پی آغاز کارزاری تحت عنوان نه به جمهوری اسلامی و پیام چندی پیش شاهزاده رضا پهلوی به نام پیمان نوین جریان یافته است. شاهزاده رضا پهلوی در آن گفتگوی اینترنتی همچنین پرسیده: در صورت لزوم همچنان پادشاهی، چه اشکالی دارد مبنای آن انتخاب و پیشنهاد فردی شایسته باشد؟ ابتدا سخنان او را در آن گفتگو بشنویم و بعد تحلیل هایی را خواهیم شنید.
من هرگز حاضر نیستم یک آقا بالاسر داشته باشم، چه برسه به اینکه برای دیگران آقا بالاسر بشم. باز این فرهنگ فرد محوری باسی خارج بشیم دوستان، بدیم دنبال سیستم محور کردن مثلا، که ما نهادها رو تقویت میکنیم. فرد مهم نیست، نهادها و ساختارها مهم هستن. ما تا زمانی که بخوایم گوسفندوار عمل بکنیم، سرکله چوپانها هم پیدا خواهد شد. آیا واقعا این هست آینده کشورمون؟ من به این مسئله اعتقاد ندارم. من اساس دموکراسی رو بر مبنای جمهوریت می‌بینم. یعنی چی؟ یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشون و حکومت بر خود، بر مبنای انتخابات، بر مبنای تعیین کردن مسئولیت و دادن پروانه به کسانی که بایستی در مقابل این رأی پاسخگو و مسئول باشن. من فکر میکنم که ما باید برسیم به اون مرحله‌ای که نهادهای سنتی رو مبنای حکومت الزاماً قرار ندیم. من در واقع میخوام بهتون بگم که در مقابل آنچه که باور دارید میراثانش هستن، خود من ربل هستم. چرا؟ برای که اگر از من بپرسید، من سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. برای که یک دوره مشخص انتخاباتی پیش میاد به کسی مسئول است. ممکنه این نیستم که شاید برای بعضی فرهنگ ها شاید نماد سمبولیک لازمه باشه، ولی به عنوان دموکرات نمیتونم توجیه بکنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به مفهوم سمبولیک میتونه یه مبنای موروثی داشته باشه. اگر روزی برسیم که نهاد پادشاهی یا سامانه پادشاهی برای کشوری مثل ایران همچنان لازم هست، چه اشکالی داره که این مبنای مسئله انتخاب یا پیشنهاد یک فرد شایسته برای این مقام باشه؟ نه الزاما بر مبنای که اگه کسی پدرش یا مادرش کادری بود فردا قرار این مسئولیت رو داشته باشه بر مبنای موروثی. من نمیتونم به عنوان یک دموکرات این مسئله رو بر خودم توجیه کنم.
و حالا بعد از شنیدن سخنان شاهزاده رضا پهلوی در یک گفتگوی اینترنتی، دیدگاه حجت کلاشی، پژوهشگر سیاسی در قبرس را در همین زمینه بشنویم که به رادیو فردا چنین گفت:
من فکر میکنم جمهوری اسلامی آخرین جمهوری توی ایرانه که خب کارنامه و دستاوردش هم مشخصه. در برابر اون یه سیستم دیگه‌ای وجود داره به نام پادشاهی مشروطه که دستاورداش رو دوباره داریم و مردم میدونن که چه مقدار توی ایران مؤثر بوده و نقش تاریخی رو ایفا کرده توی تاریخ ایران. این مباحثی هم که از شاهزاده اومده بیرون اولا یک بحث خصوصی بوده و تو اون بحث خصوصی هم یک گفتگوی طولانی به انجام شده که تقطیع شده اومده بیرون. اما ایشون منظور خودشون رو و هدف خودشون رو به طور دقیقی تو اون کتابی که نوشتن و منتشر کردن اعلام کردن. ایشون میگن که مردم باید تشخیص بدن، تعیین بکنن. اگر مردم پادشاهی رو انتخاب کردن، من همون رو قبول خواهم کرد. یعنی این یک مبنای اساسی پذیرفته شده و اون اینه که مردم باید انتخاب بکنن و این حرف درستی. اما اینکه عده‌ای دارن شلوغ میکنن و فکر میکنن که پادشاهی رو میشه با این شانتاژ هایی که انجام میشه، تبلیغات سوی که انجام میشه، میشه از صحنه تاریخ ایران اخراج کرد و پروندهش رو بست، دارن اشتباه میکنن. پادشاهی در ایران یک امر تاریخی قدیمی هست، علارغم تازشی که برای ایران شد و خلافت عباسیان و امویان و بعدش هم یورش مغولان پایید، در برآورد از زیر خاکستر و تونست دوباره اون استقلال ایران رو به دست بیاره، حفظ بکنه. از طرف دیگه هم تو جنگ جهانی اول و دوم ایران رو نجات داد. بنابراین اینطوری نیست که با این امر تاریخی بشه با این شیطنت ها گلاویز شد و اون رو شکست داد. اصلا اینا پهلوان این عرصه نیستن که بتونن از پس پادشاهی ایران ور بیان. ببینید، مردم بعد از انقلاب 57 متوجه اشتباهشون شدن و متوجه شدن که راه خروج از این بنبست برگشت به سیستم پادشاهی مشروطه، یعنی همون پادشاهی سکولار دموکرات هست. و در این مورد هم یک بیداری عمومی در ایران به وجود اومده. عموم مردم ایران پادشاهی‌ها هستن. عموم مردم ایران متوجه شدن که باید از جمهوری اسلامی عبور کنن و برگردن به نظام سابق، یعنی نظام پیشین مشروطه. و اصلا مسئله در اینجا شخص نیست، بس نهاده. ما نهاد پادشاهی رو داریم که در دوران مدرن شده پادشاهی مشروطه، یعنی پادشاهی که حافظ و مدافع آزادی هاست و استقلال. از وقتی که پادشاهی مشروطه تو ایران یا پادشاهی سکولار دموکرات حافظ استقلال و آزادی ها بوده، از وقتی که پادشاهی رو برانداختن در ایران میبینیم که حتی در حوزه آزادی های اجتماعی هم عقب‌گرد بوده و دوست داشت اون حکومتی که پیروز شد، اون نظامی که پیروز شد، ایران رو برگردونه به یک ساختار فرهنگی ارزشی خاصی که توش مثلا میشد قیاس گرفت از طالبان. ببینید، ما یه وقت توصیف میکنیم، میگیم آیه مردم ایران الان چی میخوان؟ از دیدگاه مردم از اون پادشاهی میخوان. یه وقتی هست میگیم که چه چیزی درسته؟ از دیدگاه من پادشاهی مشروطه درست. یه وقتی هم هستش که میگیم حالا چجوری باید بهش برسیم؟ میگیم مردم باید انتخاب کنن، به هر چی رأی بدن ما تسلیم خواهیم بود. اما از طرف دیگه اونهایی که میگن جمهوری نیست، سال 57 خیلی خوب شاه رو که گذاشتن کنار، چرا جمهوری درست نکردن؟ چون نشدنیه. یعنی بازرگان وقتی که اومد قدرت رو گرفت و بعد فهمید چه اشتباهی کرده، گفت ما از خدا بارون خواستیم سیل اومد. یعنی متوجه تازه بعد از اینکه شاره فهمیدن که چه سیل ویرانگری پشت سدها بوده. از این جهت تا زمانی که ما برنگردیم به یک نظام و قالب درستی، اون جمهوری‌های خیالی که همشون توی ذهن اینها هستش تحقق پیدا نمی‌کنه، بلکه به جای اون با انفجار و به حرکت در اومدن پتانسیل جنبشی و ویرانگری، جمهوری وحشت دیگه‌ای درست میشه. یعنی ما به جای اینکه بدیم رو به جلو، برمیگردیم به دهه 60 همه علیه همه، جنگ همگانی. به همین خاطره که باید با ما قبل 60 برگردیم، یعنی برگردیم داخل نظام حکومت، نظام قانون، حکومت قانون، پادشاهی مشروطه، یعنی همون جایی که مسیر تاریخ ایران کج شده. تا زمانی که داخل اون برنگردیم، همه اون شعارهایی که داده میشه در مورد آزادی و حکومت‌های خوب شعارهای شاعرانه هستش. به درد شعر و شاعری میخوره، به درد سیاست نمیخوره، چون سیاست نشون داده که با نبود پادشاه و خارج از نظام مشروطه، نه اصلاحات جواب میده و نه انقلاب جواب میده. شده همین چیزی که الان دارید مشاهده میکنید.
با اعلام ساعت 9 و 10 دقیقه چهارشنبه 27 اسفند این نوبت خبری رو پی میگیریم. آنچه شنیدید دیدگاه حجت کلاشی، پژوهشگر سیاسی در قبرس بود، درباره انتشار فایل صوتی از گفتگوی اینترنتی با شاهزاده رضا پهلوی. و حالا دیدگاه رضا علیجانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، در همین زمینه.
سخنان اخیر آقای رضا پهلوی به نظر من یه بحران بزرگ برای سلطنت طلبان درست کرده و یه ابتلا برای جمهوری خواهان. ببینید، ایشون میاد خیلی روشن میگه که من بین سیستم جمهوری و سلطنت وراثتی سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. ایشون میگه اگه گوسفندوار رفتار کنیم سر و کله چوبانا پیدا میشه، ما آقا بالاتر نباید داشته باشیم، ما نباید با احساس و غیرت برخورد کنیم، من نمیخوام به یه چیز معیوب برگردیم، من شورشگر برگذشتم. ببینید این گزاره ها گزاره هاییست که واقعا زلزله ایجاد میکنه در منطق کسانی که میخوان از پادشاهی، حتی پادشاهی مشروطه وراثتی، دفاع کنن. اما ابتلایی که برای جمهوری خواهان داره اینه که صحبت های آقای رضا پهلوی دو صداییه، یعنی به اصطلاح ایشون همچنان بین دو صندلی نشسته. ببینید، یه بار بحث مردمه که مردم چه میخوان، ما که کشتین نمیتونیم پنهان شیم نظرات خودمون رو. دموکراسی نیست که ما بایستیم مردم ببینیم چی میگن بعد ما نظر بدیم، نه، از قضا اکتیویست های سیاسی باید شفاف نظرشون بگن. شعار همه با هم، حالا بعداً تعیین تکلیف میکنیم، یه بار تو انقلاب بهمن فاجعه آفریده. ببین، آقای رضا پهلوی از یه طرف از نوعی سلطنته، یعنی از یه طرف میگه من جمهوری رو قبول دارم، بر سلطنت وراثتی ترجیح میدم، ولی از طرفی دفاع میکنه از نوعی سلطنت انتخابی غیر وراثتی. خب این تو جهان سیاست خیلی معنا نداره. ببینید، یعنی هر چند سالی ما بیایم یه پادشاهی رو انتخاب کنیم. ببینید، در علوم سیاسی سلطنت دو تا ویژگی عمده داره: وراثتی و مادام العمر. ایشون مادام العمرش رو سکوت کرده، وراثتیش رو بهش ایراد گرفت. نکته دوم که بازم در صحبتهایشون مفقوده اینه که یک نماد سمبولیک باید باشه. حالا بگذاریم از این که خب نماد سمبولیک میتونه رئیس جمهور باشه، الزاماً که نباید پادشاه باشه، پادشاه مادام العمر. اما اون چیزی که ایشون مبهم میداره اینه که آیا این پادشاه مداخله گر تو سیاست یا غیر مداخله گر. آقای رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا میگه من پادشاهی غیر مداخله‌گر رو قبول ندارم. بنابراین نمیشود شما بین از یه طرف یه مقام مادام العمر رو قبول داشته باشین، از یه طرف بگین اون نماد وحدت و همبستگی ملی که مثلا نمیفهمی یعنی چی تو قرن 21 غیر مداخله‌گر تو سیاست هم باشه، ولی از طرفی جمهوریت رو بر سلطنت ترجیح میدن. بنابراین من فکر میکنم انگیزه بحث آقای رضا پهلوی، که من فرض رو بر صداقت ایشون واقعا میذارم، خود ایشون هنوز به وحدت نرسیده. از یه طرف میگن وراثتی نباشه، اما نمیگن مادام العمر باشه یا نه. از یه طرف میگن نماد وحدت ملی نیاز داره، اما نمیگن این رئیس جمهور باشه. از یه طرف میگن دموکرات نمیتونه اینجوری باشه و به اصطلاح من دوست دارم تو مردم آزاد حرکت کنم، ولی تو همین مصاحبه که حالا نصف کارم پخش شده گفتگو میگه که من با مردم آزادانه سر و کار داشته باشم بعد برم وزرا رو بازخواست کنم. خب مگه قرار نبود که شما آزاد باشین و مداخله گر نباشین؟
آنچه شنیدیم دیدگاه رضا علیجانی روزنامه‌نگار در فرانسه بود درباره سخنان شاهزاده رضا پهلوی در یک گفتگوی اینترنتی درباره جمهوریت و پادشاهی. ممنون که با ما همراهید.